هشتگ خبر.
فعالسازی اینترنت رایگان برای تمام دانشجویان از امروز. وزیر ارتباطات اعلام کرد بسته اینترنت رایگان برای آموزش مجازی دانشجویان تمام کشور از امروز دوشنبه فعال خواهد شد. پس از گسترش کرونا، وزارت ارتباطات با مشارکت اپراتورها بسته‌های مختلف برای دانش آموزان، دانشجویان، معلمان و اساتید کشور تعریف کرد. این بسته‌ها که برای نخستین بار در اسفند 98 و فروردین امسال فعال شده بودند، با آغاز سال تحصیلی جدید دوباره به سیستم آموزشی کشور تخصیص داده شد.
سلام فرشته کوچولوی من. میدونی از همون لحظه اولی که دیدمت سر تا پا آرامش شدم. همه وجود من چشم شده بود برای دیدنت. تمام دغدغه من و مادرت اینه که تو سالم، خوشحال و پر از امید باشی تا بتونی واسه آیندت بهترین و درستترین انتخابها رو داشته باشی. آینده‌ای که توش یه دل سیر بخندی و سلامت باشی تا جوونه بزنی. نور به تاب به دنیا خورشید بابا.
مربای آلبالوی چینچین. چینچین راز سلامتی مزه ها.
به نظر شما برای شستنی لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بار اونو با برس صابون.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونی هر دو تا کارو با هم انجام بدی.
پودر ماشین لباسشویی یکتا که رشته‌های صابون داره. اینجوری هم لکه ها از بین میرن، هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
بیسکویت خوب من پر انرژی نسترن، سلامت و شیرینه بدون شکر نسترن. صفت در صد کیف دلا رو کوک کن، هم تو کار هم خونه خستگی ها رو دور کن. نسترن صفر درصد،
بیسکویت صفر درصد بدون شکر.
از اینکه شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید بسیار سپاسگزاریم. الان از شما دعوت می‌کنیم شنونده برنامه چالش باشید.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم با برنامه امروز. موضوع دپو کالاها در گمرکات کشور در خدمت شما خواهیم بود. 2786-2098 تلفن گویای 24 ساعتی شبکه رادیویی اقتصاد هست و 30036-37 شماره پیام کوتاه ماست. خواهش میکنم با ما همراه باشید درباره موضوع برنامه، دپو کالاها در گمرکات کشور و چالش هایی که ما در داخل کشور در خصوص برخی کالاها به ویژه کالاهای اساسی داریم موضوع برنامه ماست. به ما پیام بدید اگر فعال اقتصادی هستید یا شهروند، از مشاهدات میدانیتون در بازار به ما پیام بدید درباره کالاهای مختلف. جناب آقای دکتر مهتاد جمال ارونقی، معاون محترم فنی و امور گمرکی گمرک کشور، و جناب آقای مهندس داوود رنگی، عضو محترم هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهادهای دام و توگور، مهمانان حضوری ما هستند. و در ادامه برنامه هم جناب آقای دکتر مهدی صادقی نیارکی، معاون امور محترم امور صنایع وزارت سمت، برنامه را همراهی خواهند کرد به صورت تلفنی. آقای دکتر ارونقی، خدمت جناب عالی سلام میکنم، خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
بنده هم سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و تمامی شنوندگان عزیز و گرامی.
خیلی متشکرم. آقای مهندس زنگی، خدمت جناب عالی هم خیلی مقدم عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
من متقابلا سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیزم.
متشکرم ازتون. در ادامه برنامه هم به آقای دکتر صادقی نیارکی عرض ادب خواهیم کرد، هنوز رو خط ارتباطی ما نیامدن. آقای دکتر ارونقی، بحث دپوی کالاها تو گمرک زمانی خودش رو خیلی نشون داد و رسانه ای شد که بیماری کرونا وارد کشور شد و ما نیاز داشتیم به اقلامی که برای بیماری مقابله کنیم و بتونیم مثلا گانهای پزشکی استفاده کنیم یا ماسکهای N95 استفاده کنیم، و خب در بدو امر یا اینا تولید نمی شدن یا انقدر تولید نمی شدن که بتونن جواب بدن. اعلام شد از طرف دولت که کالاهای اینچنینی بدون تشریفات گمرکی باید وارد کشور شه و هرچه سریعتر به استفاده پزشکان ما برسه و بتونیم با بیماری کرونا مقابله کنیم. تا پیش از این خیلی از دپوی کالاها تو گمرک خیلی حرفی زده نمیشد، بلکه بعضیا کالا رو وارد میکردن، صبر میکردن قیمت دلار بالاتر بره بلکه بتونن گرونتر هم مردم بفروشن. اما چندی است که در خصوص دپوی کالاها تو گمرک حرف و سخن زیاده، به ویژه نهادهای دام و طیور. علت این دپوی کالاها تو گمرک رو شما چی ارزیابی میکنید؟ البته یه تحلیلی وجود داره که ما از سال 86 به بعد اومدیم روی واردات رو گرفتیم و چندین نهاد کنار گمرک ورود کردن به تشریفات گمرکی و این کار رو سخت و صعب و دشوار کرد. اما حتما میدونید که یکی از راه‌های تسهیل امور اقتصادی این است که ما جریان امور گمرکیمون هم تسهیل باشه. این فرایند و این روند همچنان همینقدر پیچیده است یا یه بخشیش برمیگرده به فعالان اقتصادی، منظورم دپوی کالاها در گمرک؟
بله، عرضم خدمت شما، همونطور که استحضار دارید، برای بحث ورود هر کالایی به داخل کشور حتما باید مجوز ثبت سفارش اخذ بشه.
بله.
یعنی مطابق نص قانون مقررات صادرات و واردات، وارد کنندگان کالای تجاری اهم از دولتی و تجاری و غیر دولتی باید برای اخذ مجوز ثبت سفارش منحصرا به وزارت صنعت معدن تجارت مراجعه کنند و ثبت سفارش ویزای ورود اون کالا به داخل کشور محسوب میشه. متعاقب این مجوز، مصوبه هیئت وزیران از سال 97 تمامی دستگاه ها از جمله گمرک رو موظف کرده زمانی که کالایی وارد کشور می شود و اجازه ترخیص از گمرک پیدا می کند، حتما باید منشأ ارز این کالا به گمرک اظهار بشه و تایید منشأ ارز از سوی بانک مرکزی صورت بپذیرد در راستای صیانت از منابع ارزی کشور. خب یک سری عواملی هستند که از بیرون گمرک در انجام تشریفات گمرکی تاثیرگذار هستند و باعث میشوند که ایستایی های به وجود بیاد. قبل از اینکه من وارد این بحث بشم که رسوب چی هست و به چه صورتی عمل میکنه، موجودی بنادر و گمرکات کشور رو به استحضارتون میرسونم.
بفهمید.
بحث موجودی بنادر ما رو میتونیم در سه دسته طبقه بندی کنیم. دسته اول کالاهای اساسی هستند که 25 گروه کالایی رو تشکیل میدن و در حال حاضر بیش از 3.5 میلیون تن کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات کشور دپو شدن و وجود دارن که تشریفات گمرکی اونها به اتمام نرسیده.
بله.
همینطور اگر کالاهای اساسی رو کنار بگذاریم، کالاهای غیر اساسی غیر کانتینری وجود دارن که میزان این کالاها هم تقریبا 3.5 میلیون تن هست که بیشترین مقدار این کالاها در گمرک شهید رجایی بندرعباس هست. برآوردهای گمرک نشون میده بیش از 80% این 3.5 میلیون تن مواد اولیه، مواد واسطه‌ای، تجهیزات و اقلامی هست که مربوط به واحدهای تولیدی هستند و همینطور مربوط به پروژه‌های ملی یا پروژه‌های راهبردی. از دسته دوم هم اگر رد بشیم، دسته سوم کالاهای کانتینری هستند که حداقل 25,000 دستگاه کانتینر حاوی کالای اساسی مثل برنج که حدوداً 230 هزار تن در بنادر و گمرکات کشور تخمین زده میشه وجود دارد و همینطور کالاهای غیر اساسی از جمله اقلامی که اشاره کردم و مربوط به واحدهای تولیدی یا مواد واسطه‌ای هستند که به یک نحوی باز با تجهیزات و واحدهای تولیدی ارتباط پیدا میکنند. خب پس اولین مورد این هست که حتما باید ثبت سفارش کالا عقص بشه و بعد اجازه حمل این کالا داده بشه که عرف یا رویه تجاری موجود و با توجه به شرایط سختی که ممکن هست در بحث عقص ثبت سفارش یا سایر تشریفات وجود داشته باشه، صاحبان کالا از این فرصت استفاده میکنن و کالای خودشون رو حمل میکنن بدون ثبت سفارش به بنادر و گمرکات کشور و سپس مبادرت میکنن به عقص ثبت سفارش. منتها این یکی از دلایل و یکی از موارد خیلی جزئی هست که ممکن هست باعث ایستایی کالا بشود. استظار دارید توی بحث کالاهای اساسی چند قلم از کالاهای اساسی حتما باید تأمین ارز ترجیحی یا رسمی صورت بپذیرد از سوی بانک مرکزی و بعد این مبلغ ارزی که براش در نظر گرفته شده ارسال بشه، انتقال داده بشه و سپس اجازه انتقال مالکیت و اون بحث واگذاری اسناد صورت بپذیرد به خریدار داخلی و بعد کالا به گمرک حساب بشه. یعنی تا زمانی که تأمین ارز بانک مرکزی صورت نپذیرفته و این ارز منتقل نشده و اسناد به اسم خریدار داخلی که صاحب کالا می شود در تعریف قانون امور گمرکی انتقال پیدا نکرده، صاحب کالا نمی تواند کالای خودش رو به گمرک اصدار کنه. برآوردها و بررسی‌هایی که هست نشون میده که این بحث تأمین ارز از سوی بانک خب یک بحث و موضوع زمانبری هست که اگر تأمین ارزی کم با فاصله صورت بپذیرد، صاحب کالا نمیتواند کالای خودش رو به گمرک، چون اصلا مالک و صاحب از نظر گمرک شناخته نمیشه طبق قانون و قوانین داخلی کشور ما. این یکی از دلایل اصلی رسوب کالا هست که
تو همه حوزه‌ها، یعنی هر
تمامی کالاها، بله هر سه. حالا بعضی از صاحبان کالا به صورت اعتباری کالا رو و اسناد رو دریافت میکنن، ولی باز به دلیل اینکه اطمینانی به سیستم دولتی ندارند کالای خودشون رو به گمرک حساب نمیکنن، ترجیح میدن کالا در بنادر و گمرکات دپو بشود و حتما اول انتقال ارز صورت بپذیرد، ارز ترجیحی یا رسمی به این صاحبان کالا داده بشه، اعطا بشه و بعد با اطمینان خاطر نسبت به احضار این کالا به گمرکات اقدام کنند.
الان این مقداری که آقای دکتر ابنقی گفتید 3.5 میلیون تن کالای اساسی و 3.5 میلیون تن کالاهای غیر اساسی غیر کانتینری،
بله
اینها هم مشمول همین اتفاق میفته؟
بله 3.5 میلیون تن کالای اساسی که از طرف بانک مرکزی با تفاهم وزارت صنعت معدن تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام شد که بانک متعهد می شود که نسبت به ترخیص این کالاها توسط گمرک اقدام بشه، بانک متعهد می شود که نسبت به ارائه کد رهگیری یا تاییدیه منشأ ارز ظرف 3 ماه اقدام بشه. 2.7 میلیون تن از این 3.5 میلیون تن آماده ترخیص بودن. منتها همونطور که عرض کردم خدمت شما، صاحبان کالا ترجیح میدن که اول بحث انتقال ارز، بحث اعطای ارز ترجیحی یا رسمی اتفاق بیفته و بعد با اطمینان خاطر نسبت به ترخیص کالاشون اقدام کنن، چرا که صاحب کالا و فکر میکنم منطقی و درستم میگه، اگر کالای خودش رو ترخیص کرد و اگر بانک فردا بهش ارز ترجیحی یا رسمی که
پول از کجا بیاره بپردازه،
بله دیگه قرار داده شده بهش اعطا نکرد، ایشون اومده با نرخ ارز ترجیحی محاسبه کرده و این کالا رو بالاخره در بازار داخلی به فروش رسونده و بعدن اگر ارز اختصاص پیدا نکنه خب ضرر و خسارت سنگینی به این صاحبان کالا وارد میشه.
متشکرم. آقای رنگی، از فرایند گمرک گفتن آقای دکتر ارمنقی، چقدر این فرایند رو شما منطقی میبینید؟ البته همون چیزی که آقای دکتر گفتن قانونی است، اما این فرایند قانونی چقدر تو فعالیت‌های اقتصادی ما اثر مثبت داره، چقدر اثر منفی داره؟ مثلا ما شاهدیم به دلیل تأخیر در ورود نهادهای دام و طیور ما در کشور جوجه ریزیمون دچار مشکل میشه، خروجی مرغداری‌هامون دچار مشکل میشه، محصولات پروتئینیمون دچار مشکل میشه. قطعا گمرک بایستی بر اساس قانون عمل بکنه، اما اون چیزی که در داخل اتفاق میفته دپویی است که مراحل قانونی رو طی نکرده و ما آثارش رو در بازار و در زندگی مردم میبینیم. ما نمیتونیم بگیم آقای دکتر ارونقی چرا، چون ایشون داره میگه من دارم قانونی عمل میکنم، اما این روال در داخل کشور رو دوچار چالش میکنه و بازارها رو با نوسانات شدید مواجه میکنه. شما مشاهداتتون از دپوی گمرک، از دپوی کالاهات گمرک چی هست و فکر میکنید به عنوان عضو محترم هیئت مدیره اتحادیه وارد کنندگان نهادهای دم و طیور بایستی آیان روال تغییر بکنه یا خیر؟
من بعدان تشکر میکنم از جناب دکتر ارونقی که با این توضیحات جامع و مفصلشون تقریبا فضا رو روشن کردن. ببینید ما در فرایند واردات نهادهای دام شاید کمترین مشکل رو با گمرک داشته باشیم، حالا به استثنای مواردی که در رابطه با بیشبود و این مسائل هست، در روند ترخیص کمترین مشکل ما با گمرک داریم. مشکل ما از تخصیص و تامین ارز نشأت میگیره.
بله،
ما در قضیه ارز سه تا فرایند الان داریم. ثبت سفارشی که انجام میشه، خب به بنده این اجازه رو میده که من کالا رو بردارم بیارم. من تاجر، من بازرگان نگاه میکنم به شرایط قیمتها در سطح جهانی. بله. در زمان مناسب میرم قراردادم رو با فروشنده میبندم و نهایش میکنم. این ور ارز به موقع تخصیص پیدا نمیکنه، تخصیص پیدا میکنه به موقع تامین نمیشه.
بله،
گاهن تامین میشه اما انتقال پول انجام نمیشه. بانک مرکزی اومده ترخیص کالا رو منوط کرده به تایید منشأ ارز. خب منشأ ارز یا تاییدش تو یک روالی که بانک ارز فراوانی داره، روند انتقال ارز، روند روانی، خب به سرعت انجام میشه.
بله.
اما تو شرایط فعلی خب من و بازرگان رفتم یا با پول خودم یا با اعتبار خودم این کالا رو برداشتم و بردم، بنده ارزم تو کالاهای اساسی و مخصوصا در نهادهای طیور و دامه.
بله.
این کالا فاسد شدنیه، بانک مرکزی هیچ توجهی به این قضیه نداره.
یعنی الان شما اشکال از گمرک نمیبینید؟
من نه، تو این قضیه
مثلا گمرک نمیتونه با تغییرات قانون یا تسهیل در واقع میشه گفت آزاد کردن کالا کمک کنه به فعال اقتصادی که کالا رو وارد کنه، یا نه به نفع فعال اقتصادی نیست که
حالا ما تو کالاهای اساسی دو بخش از نظر ما هستش. یه سری کالاهای اساسی است که با ارز 4200 تومانی که
بله.
فرمایش جناب دکتر که میفرمایند که آقا این بانک مرکزی بالاخره بگه من ارزشو میدم دیگه، میدم ترخیصش کنه. یه بخش هم ما کالاهایی داریم که با ارزهای نیماییه. ارز نیمایی با ارز بازار آزاد خیلی نزدیکه.
بله.
و من فکر میکنم که اگر گمرک واسه اون کالاها اجازه ترخیص بده، شاید اون موردی رو که اشاره شد بازرگان حاضر نیست اینو ترخیص کنه، این اتفاق شاید 40-50% 60% بیفته و کالاش ترخیص کنه. حالا دولت ارزشو داد ندادم نداد. اونطور نکته اینجاستش که الان بانک مرکزی بزرگترین مشکل در این رابطه
بله.
و کالاهایی هم که ما الان در گمرک داریم مخصوصا در مورد نهادهای دام و طیور رقمش کم نیست و رقم بالاییه، مخصوصا در مورد ذرت. ما ذرتی که امسال وارد کردیم نسبت به سال قبل طبق آماری که اصلا گمرک ما گرفتیم در حدود 23% بیشتره، منتها تو بازار کم بوده.
درست.
حالا این کم بود علتش ذخایر استراتژیکی که شرکت پشتیبانی دام درست کرده.
بله.
یعنی ذرتی که وارد مملکت میشه، وارد کشور میشه، این تماما به بازار مصرف نمیره، یه قسمتش میره انبار میشه و از دسترس خارج میشه.
بسیار خوب، همراه ما باشید آقای رنگی. آقای دکتر ارونقی خدمت شما خواهیم بود در ادامه برنامه. آقای دکتر مهدی صادقی نیارکی معاون محترم امور صنایع وزارت صنعت معدن و تجارت روی خط ارتباطی ما اومدن، دقایقی است که برنامه رو دارن گوش میکنن. آقای دکتر صادقی نیارکی خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم.
بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد عرض سلام دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر صادقی، دوستان گمرک و فعالان اقتصادی وارد کننده نهادهای دام و طیور در استودیو حضور دارن، آقای دکتر ارونقی و آقای مهندس رنگی، و از مشکلات مربوط به دپوی کالا در گمرکات میپرسیم. دوستان خب هر کدوم از روال قانونی واردات صحبت میکنن و چالش بر میگرده به بانک مرکزی. اخیراً جلسه در اتاق بازرگانی شکل گرفت، شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت، و برخی از معاونین وزرا در اونجا حضور داشتن، نمایندگان مجلس و بخش خصوصی، در خصوص نهادهای دامی و اینکه ما الان در کشور به دلیل زیغ این در واقع نهاده بازارهامون دچار مشکل هست. ما با هر کس که صحبت میکنیم در نهایت برمیگردونه به بانک مرکزی. قاعدتا تعامل این حوزه برای واردات چه کالاهای اساسی چه مواد اولیه صنعت قاعدتا باید با وزارت صنعت معدن و تجارت باشه. حتی در خصوص نهادهای دام و طیور هم الان وزارت صنعت تو این حوزه ورود میکنه، ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت و دیگر نهادهای نظارتی. آیا بانک مرکزی حرف شنوی از وزارت صنعت نداره یا وزارت صنعت رو قبول نداره که این همه کالا تو گمرک دپو میشه و تکلیفش روشن نیست، یا اشکال کار در جای دیگر است آقای دکتر صادقی نیارکی؟
خب از شما خدمت شما، من معاون امور صنایع وزارت هستم. سوالات شما بیشتر در حوزه نهادها.
نه در حوزه صنایع بفهمید، مثلا واردات قطعات خودرو.
ببین من یه خود کلی‌تر توضیح میدم بعد بله. وارد جزئیات هم میشم البته به اختصار.
بله.
ببین تا قبل از سال 97 ما چند جور کار انجام میشد دیگه. وارد کننده سرسفارش میکرد، کالاشو میآورد گمرک، ارزش رو حالا از طریق صراف یا از طریق الکی یا از طریق صرافی های مرتبط با بانک یا صرافی های آزاد در حقیقت واریز میکرد و کالا رو ترخیص میکرد. این
بله.
شرایط ما بود تو سال 97 به قبل.
بله.
حتی ما بعضا الان تو دنیا هم همینه میگه، در حقیقت کش این داکیومنت که میگن در حقیقت کالا میاد تو گمرک، اسناد تحویل میشه و ترخیص میشه. اینطوری بود که کالا می اومد تو گمرک، تازه می رفت صف سفارش میکرد، صف سفارش میکرد، همزمان پولش یاد زده بود یا میزد و کالا از گمرک ترخیص میشد. اینها از چه زمانی اتفاق افتاد؟ از زمان محدودیت های ارزی. مراحل مختلفی ارزم به حضورتون طراحی و تکمیل شده که منجر میشه بعضن به دپوی کالا، بعضن تبدیل میشه به رسوب کالا. حالا اینا ترماش با هم دیگه فرق میکنه، چون ما یه دپوی کالا داریم یا رسوب کالا داریم، اینا با هم دیگه متفاوته. الان چه شکله؟ الان باید اول سب سفارش کنه، بعد بره کد تخصیص بگیره. کد تخصیص یعنی چی؟ گواهی ثبت آماری. یعنی یه وارد کننده یک ماه فرصت داره بره یه جوری از تأمین بکنه از طریق صرافی‌های مجاز که در نیما عرضه میکنه.
بله.
اگر این کارو کرد تازه تبدیل میشه به تأمین. تأمین باید حواله بشه، وقتی حواله شد اسناد در اختیارش قرار گرفت، بره اسناد رو بارگذاری بکنه، یعنی اعلامیه تأمین ارزش رو و اسنادش رو بارگذاری بکنه، کد رهگیریش یا کد ساتا میگن اصطلاح.
بله.
صادر میشه، ارائه میده به گمرک و ترخیص میکنه. عمده کالاهایی که الان تو گمرکات هستن، هم از کالای اساسی یا نهادهای بخش کشاورزی یا مواد تولید، یکی از این مراحلشون طی نشده که اومدن تو گمرک.
بله.
یعنی در حقیقت شاید مثلا هنوز نتونستن ارزم به حضورتون این مراحل رو طی بکنن، کالاشون موجود شده تو گمرک. و این خب این چیزی هست که من عرض کردم، این فرآیندی عرض کردم یه فرآیند طولانیه.
بله.
که تولید کننده برای اینکه تولیدش ادامه پیدا بکنه الان باید دو سه جا کالا داشته باشه، یه تو کارخونه داشته باشه، یه تو کشور مبدأ داشته باشه، تو کشتی یا تو گمرک، که این زنجیره قطع نشه. پس ناچارن بعضی از تولید کنندگان با اعتباری که دارن کالا رو حمل میکنن میارن تو گمرک، اجازه تخلیه رو از فروشنده میگیرن. بعضا فروشنده ها میگن ارز ما رو بدین که اسناد رو به تحویل بدین که بتونی بارگذاری کنی، ترخیص بکنی، که اینجا میشه مراحل پروسه بانک مرکزی. بعضا هم از منابع خودشون یا قبلا از برخی از مؤسسات اینا ارزا پرداخت شده، اسناد هم در اختیار وارد کننده است. این اصل فرایند این هست که کالا میاد دپو میشه، ماندگاری میشه و منجر میشه به یک موضوعی که حالا داره روش بحث. اون چیزی که تصمیم گرفته شد حتما جناب آقای دکتر ارمنقی توضیح دادن.
بله.
کالاهایی که تا ان شاء الله مصوبه ابلاغ بشه تا 5-7 در گمرکات هستن، اینها اسناد دارن، بانک مرکزی باید اعلامیه تامین ارز اینا رو صادر بکنه اصطلاحا، یعنی تخصیص بده اعلامیه تامین ارزشون و پیگیری کنه تبدیل بشه اینها به کد رهگیری، کالاها خارج بشن، فارغ از اینکه ارز میخوام بگیرم یا ارز نمیخوام بگیرم. طبیعتا کسی که اسناد در اختیارشه، یا ارزشو قبلا پرداخت کرده یا اعتبار داشته فروشنده اسنادو بهش تحویل داده. این اصل داستانی هست که وجود داره و فرآیندها به این شکل تعریف شده.
حالا آقای دکتر، این پیچیدگی که جناب علی به ششاره فرمودید و گفتید پیچیده‌تر از گذشته شده، گرچه خب به خاطر شرایط تحریم هست و شاید طبیعی هم به نظر برسه، اما بازارها رو با چالش مواجه میکنه. آیا راه حل میانه‌ای برای این وجود داره که ما از هر کس سوال میکنیم نهایتاً برمیگرده به بانک مرکزی و این فرآیند پیچیده رو نمیبینن. شاید وارد کنندگان ما، شاید فعالان اقتصادی ما عادت ندارن به این فرآیند و این روند و اساساً شاید جای دیگه دنیا اصلا این نباشه همچین روندی که ما اینقدر یه کالای دور سر بچرخونیم بخوایم وارد کنیم. حالا تو حوزه خودرو یه گونه است که فعالان خودروسازی یا قطعه سازان ما میگن آقا اگر مثلا 3 میلیارد دلار کالا وارد کنیم اگر وارد کشور نشه باز دوباره افزایش قیمت خودرو رو شاهدش خواهیم بود. یعنی هم هشدار میدم هم تهدید میکنن. توی همچین شرایطی آیا نمیشه این فرایند رو ساده تر کرد؟
من توضیح دادم، گفتم تا سال 96 که اصلا همچین شرایطی نبود.
بالاخره الان همچین شرایطی هست دیگه.
کالا میاد تو گمرک تازه وارد کننده میرفت سفارش میکرد.
بله بله.
من نظر خودم رو دارم عرض میکنم. بله. البته دغدغه‌های بانک مرکزی هم دغدغه‌های درستیه، چون بالاخره باید تقاضا رو کنترل بکنه، بتونه ارزم بود بتونه نرخ ارزم مدیریت بکنه. ولی نظر خودم اینه، مواد اولیه تولید میشه کالای 2-2 و 2-3.
بله.
اینها باید شرایطشون به هر طریقی که تولید کننده، من اینا دارم برای تولید کننده میگم. چرا میگم تولید کننده؟ در ادامه توضیح میدم چرا میگم تولید کننده. به هر طریقی که کالاشو میاره تو گمرک میشونه و اسناد در اختیارش، این کالا باید خارج میشه. این نظر فنی و ارزم به حضورتون کارشناسی و تخصصی ماست.
بله.
چرا میگم تولید؟ چون اگه ما تولید نداشته باشیم توفیری برای کنترل تورم نداریم.
بله.
اگر ما کالا وجود نداشته باشه در کنار فقدان کالا تقاضا براش وجود داشته باشه، قیمتا افزایش پیدا میکنه و تورم، یعنی اون هدفی که بانک مرکزی دنبالش هست که نرخ ارز رو مدیریت بکنه که نرخ ارز نامنطق بالا نره و بدون منطق بالا نره که منجر نشه در حقیقت به سلسله تورم ها در افزایش سطح عمومی قیمت ها، از این طرف هم باید ببینه که اگه ما کالا هم نداشته باشیم همون تورم اتفاق میفته. فلذا من پیشنهاد خودم اینه، به همکارانم در بانک مرکزی خیلی هم صحبت کردیم، تا حدودی هم با نظرات ما موافقت نسبی دارد.
بله.
صرفا مواد اولیه تولید، بازم ما اومدیم مواد اولیه تولید رو دسته‌بندی کردیم، یعنی گفتیم مثلا حدود 300-400 ردیف تعرفه اصلی تولید که شاید بالغ بر 50% مواد اولیه تولید، اینها تو خط سبز گمرک و بانک مرکزی قرار داده میشه. کسی که اسناد در اختیارش هست معطل نشه، از گمرک ترخیص بشه که زنجیره تولید
دچار
انقطاع نشه و ادامه پیدا بکنه.
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر صادق نیارکی. آقای دکتر عبرانی، آقای نیارکی توضیح دادن که حتی پیشنهادشون چی هست، اما در نهایت ما چالش بازار رو باهاش مواجه خواهیم شد. یه تغییر و تفاوتی از ستاد موضوع با قاچاق کالا و ارز شد که یه وجه اون به گمرک برمیگشت. اعلام شد که 95% اون چه که به کشور قاچاق میشه از مرزهای رسمی کشور قاچاق میشه. این که ما درست یا غلط فرایندی رو تعریف کنیم اسمشو بگذاریم قانون، یا به تعبیر آقای دکتر صادقی نیارکی نگرانی های بانک مرکزی از سوء کنترل تقاضا این اسمشو بگذاریم که درست هم هستا، بالاخره فرایند دیگه. اما ببینیم که 95% قاچاقی که وارد کشور میشه از مرزهای رسمی کشور اتفاق میفته، واقعا این چه ذهنیتی رو برای مردم به وجود میاره؟ یا حتی کسانی که فعال اقتصادی هستن، که منی که فعالیت اقتصادی کردم یا خودم نگرانم که نتونم ارز بهش تخصیص بدم و بتونم کالام رو بیارم، یا اصلا میخوام سوء استفاده کنم، میخوام دلار گرونتر بفروشم. ببینیم که یه کالای قاچاقی وارد کشور میشه، تازه با بالا بودن قیمت ارز و به این راحتی مردم میتونن استفاده کنن، در دسترسشون باشه، اما کالای رسمی و قانونی اتفاق براش نمیفته. در واقع اینجا تولید کننده به جای اینکه حمایت بشه تنبیه میشه. آیا این فرایند فکر نمی‌کنید نیاز به اصلاح داره آقای دکتر ارمنقی؟ حالا پیشنهاد آقای دکتر صادقی رو شنیدیم، نظر شما رو بشنویم.
بله، بنده هم سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب دکتر نیارکی و تشکر میکنم از توضیحات مبسوط ایشون. این در حد یک ادعا هست و البینت علی المدعی، خب باید ادعا ثابت بشه.
البته گزارشش در صحن مجلس قرائت نشد، اما به دستگاه قضایی ارسال شد.
بالاخره باید ثابت بشه و به اضافه اینکه الان پلیس امنیت اقتصادی هم در گمرک حضور داره، یعنی تنگاتنگ خود همکاران ما در گمرک پلیس اونجا هست و حتی ما گمرک شهید اجایی که متعاقب سفر آقای معاون اول رئیس جمهور اونجا حضور داشتن دیدیم که